أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. چهارشنبه چه خبره؟ خب بله، حالا عرض به حضور شما، کلام مرحوم محقق خراسانی در باب انشاء بیان شد و تفاوت‌هایی که این کلام با کلام مشهور داشت عرض شد. اما امروز بررسی بکنیم کلام مرحوم آقای آخوند را و ببینیم که آیا این کلام صحیح است یا نه. چند اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده. اشکال اول، تفکیک وجود انشایی از اعتبار عقلایی است که این به نظر صحیح نمی آید، چون لازمه فرمایش آقای آخوند این بود که با انشاء یک وجود انشایی حاصل می شود که این وجود انشایی در تمام انشاءات تحقق پیدا می کنه، لکن در بعضی موارد اعتبار عقلایی حاصل می شود، مثل اونجایی که مالک مال خودش رو مورد بیع قرار می دهد. اما در بعضی از موارد و بعضی از انشاءات اعتبار عقلایی محقق نمی شه، مثل بیع قاسب. قاسب وقتی بیع می کند، وجود انشایی به واسطه انشاء او محقق میشه، لکن اعتبار عقلایی حاصل نمیشه، چون کسی بر این معامله او و بر این ملکیت او اثری مترتب نمیکنه، یعنی در واقع او را مالک نمیداند. خب اشکال ما به مرحوم آقای آخوند این است که ما وقتی به عرف و عقلا مراجعه می کنیم، می بینیم که در بعضی از امور اعتباری دارند و اثر مترتب می کنند و در برخی از امور اثر مترتب نمی کنند. در مورد ملکیت مثال زدیم، عقلا در مورد مالک چون اعتبار ملکیت میکنن، اثر مترتب میکنن، لذا این انشاء او را منشأ اثر میدانن. اما در مورد قاسب این جنین نیست. حالا واقعا از دید عقلا و عرف میشه گفت ما اینجا دو تا اعتبار داریم، چون لازمه فرمایش ایشون اینه که ما دو اعتبار داشته باشیم، یکی وجود انشاء، یعنی وجود انشایی که خود ایشون فرمودن از سنخ اعتباریات، یکی هم ترتیب اثر دادن عقلا. خب لازمه فرمایش ایشون این است که ما اینجا دو تا اعتبار داشته باشیم و این چیزیست که واقعا با مراجعه به عقلا و عرف میتوانیم فسادش را متوجه بشیم. یعنی این دو اعتبار که در طول هم تحقق پیدا میکند چیزی نیست که مورد پذیرش باشه. بالاخره وقتی یک معاملهی مثل بی تحقق پیدا می کند، اینجا یا دنبالش یه اثری محقق میشه یا نمیشه. دیگه ما بگیم یه چیزی به نام وجود انشائی داریم و بعدش هم یه اعتبار عقلایی، این به نظر صحیح نمیاد. پس اشکال اول این مسئله تفکیک وجود انشائی از اعتبار عقلایی است که به نظر باطله. اشکال دوم در رابطه با اصل وجود انشائی است که دیروز هم سوال شد و مورد اشاره قرار گرفت. به نوعی بله درسته. اونجا یکی از اشکالاتی که به مشهور وارد شد که بعد گفتیم فرمایش مرحوم آقای آخون این اشکال رو نداره و اون این که در مواردی است که علم به عدم ترتب اثر داریم، مثل بیع قاصب یا بیع فضولی مع العلم به عدم لحوق الاجازه و موارد دیگر بود.
اونجا هست کرده که اینجا انشاء هست ولی حالا اون اثر مترتب نمیشه، تو بعضی موارد دیگه حالا مثل بیع کسی که مالکه و اونجا خود انشاء هست ولی اثر بیاد انگار پس دو چیز با فرمودیم با مراجعه به اوغلا دو تا اعتبار ازش قرداش نمیشه، حالا ما تعبیر به دو تا اعتبار شما فرمودیم فرمود یک وجود
انشائی
و اثرش.
انشاء هست اما آیا ما بحثمون در این که انشاء هست در اون مشکل نداریم؟ آیا به انشاء یک وجود انشائی تحقق پیدا میکنه؟ سر اینش حرف داریم، اونو باید تحلیل کنیم، اون مشکل رو باید یه جوری حل بکنیم، باید اون مشکل رو یه جوری حل بکنیم که چطور میشه در یه جایی که کسی قاصبه بالاخره وقتی بعت و میگوید خب و عقلا هیچ اثری بر این مترتب نمی کنن. خب انشاء هست، البته بعضی ها که همون رو هم درش خدشه می کنن، ولی بالاخره انشاء هست. اما بحث ما و اشکال ما اینجا اینه وجود انشایی، چون اونجا میگن یعنی مرحوم آقای آخون عقیدهشون اینه به لفظ یک وجود انشائی حاصل میشه، ما سر وجود انشائی بحث داریم، اونو باید یه راه براش پیدا کنیم که بله اونجا انشاء میتونه باشه و در این حال عقلا ترتیب اثر ندن. کی گفته با انشاء باید یه وجودی به نام وجود انشائی تحقق پیدا کنه؟
همین که میگه انشاء هست.
خب مگر همه اونایی که میگن انشاء هست لازمه یه حرفشون اینه که وجود انشائی تحقق پیدا کنه؟ مرحوم آقای خویی و مشهور و محقق اصفهانی و دیگران همه اینا دارن حقیقت انشاء رو تفسیر میکنن، ولی آیا همه اینها معتقدن که با انشاء یه وجود انشائی پیدا میشه از جنس اعتباری؟ لازمه یه تحقق انشاء وجود انشائی نیست. بله ما گفتیم موارد انشاء هست، ولی کی گفته در اثر انشاء یک چیزی به وجود میاد که اسمش رو میذاریم وجود انشائی؟ ملکیت مثلا هست، یه ملکیت انشائی داریم، یه وجود انشائی پیدا میکنه ملکیت که این با انشاء قاصب و همه تحقق داره. بعد اون وقت یه ملکیت اعتباری داریم که اون گاهی هست گاهی نیست، یعنی بگیم یه وجود انشائی داره ملکیت و یه تحقق اعتباری داره. فرمایش آخوند نتیجهش اینه دیگه که وقتی انشاء می شود، انشاء بی می شود، انشاء ملکیت می شود، دو تا وجود پیدا می کنه ملکیت. یه وجود انشائی پیدا می کنه که این با انشاء هر منشئی با هر شرایطی تحقق داره، و یک ملکیت اعتباری که اون ملکیت اعتباری در یه مواردی هست اون جاهایی که عقلا ترتیب اثر میدن و در یه مواردی نیست. خب پس بالاخره میخواد بگه دو تا اعتباره اینات فرمودی؟ پس قول به این که ما اونجا انشاء داریم مساویه با این نیست که حتما قائل به وجود انشایی بشیم. این وجود انشایی را آقای آخوند خودشون فرمودن. اشکال دوم که عرض کردیم اصل وجود انشایی محل اشکاله. اونجا در اشکال اول گفتیم تفکیک این دوتا و این که میگیم دو چیز داریم، یه وجود انشایی و یک اعتبار عقلایی، این درست نیست. در اشکال دوم در اصل وجود انشایی اشکال داریم که البته مرحوم محقق اصفهانی اشاره‌ای به این اشکال داره و چون این اشکال رو در کلام مرحوم آقای آخوند دیدن به توجیه کلام آقای آخوند پرداختن و کلام آخوند را حمله بر یه معنایی کردن و گفتن مراد آقای آخوند اینه، که بعدن که کلام محقق اصفهانی را حالا نقل میکنیم اونجا در ضمن بررسی کلام محقق اصفهانی معلوم میشه این توجیهی که حالا ایشون کردن درسته یا نه. اصلا ایشون اومده گفته منظور آخوند اینه، که نوعاً هم مورد اشکال واقع شده. حالا اون در جای خود مورد بررسی قرار میگیره، اما اشکالی که حالا اینجا مطرحه اینی که اساساً ما غیر از وجودات اربعه آیا میتوانیم معتقد به وجود پنجمی بشیم به نام وجود انشایی؟ وجودات چهار قسمن: وجود عینی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. عینی همون خارجی است. وجود عینی و وجود خارجی معناش معلومه، یعنی اون چی که در عالم خارج تحقق داره و خارج مقابل ذهن رو عرض میکنیم، نه خارج به معنای اعم که شامل ذهنم بشه. همه اون چرا که تحقق دارن اعم از مادیات و مجردات. وجود خارجی فقط منحصر در مادیات نیست، یعنی منحصر در چیزایی که فضا اشغال میکنن و جا میگیرن و مکان نیاز دارن نیست. مجردات هم از جمله وجودات خارجی هستن، ارواح هم موجودن در این تقسیم بندی ها، یک وجود خارجی هن، ولو این که رؤیت نمیشن، ولو این که محتاج مکان و زمان هم نیستن. قسم دوم وجود ذهنی است. خب اینا خوندید و آشنا هستید. وجود ذهنی در واقع همون تصورات و مفاهیمی هستند که در ذهن ما تحقق پیدا میکنن، اهم از عرض به حضور شما معقولات اولا و معقولات ثانیه. چه اون مفهومی که ما از خارج در ذهن ما نقش می‌بنده، مفهوم زید، امر، بک، درخت، تصوری که از وجودات خارجی در ذهن ما شکل می‌گیرد، و چه معقولات ثانیه و امور انتزاعیه، کلیت، جزئیات، خود مفهوم کلی انسان، اینا هم از وجود موجودات ذهنی هن. ولی اینها دیگه ما به هزاء خارجی براشون نیست، منشأ انتزاع دارن اما موطن این مفاهیم در ذهن. همه اینا میشن وجود ذهنی. وجود لفظی رو، اینو خوب دقت کنید که حالا به مناسبت بحثش هم پیش میاد، که اصلا وجود لفظی و وجود کتبی چیه؟ چیه به نظر شما؟ خب اگه این باشه چرا این رو قسیم وجود خارجی قرار دادن؟ اگر میگید نوعی از اونه، چه خصوصیتی دارد که وجود لفظی را بیان بگن قسم سوم از وجوده و قسیم وجود خارجی و ذهنی قرار بدن؟ چرا بیان بگن وجودات چهار تاست، وجود خارجی، ذهنی، کتبی، لفظی؟ چی؟
همین وجودات خارجی
میتونن
وجود لفظی هم پیدا
بکنن. خب پیدا کنن؟ نه، چطور میتونن پیدا کنن؟ همین جهتشو بفرمایید. چرا چی اصلا وجود لفظی چیه؟
وجود لفظی
یعنی این همین اثباتی که از
نه
چیه؟ لفظ چیه مگه؟
اگر بخواد مثلا در ایجاب بشه یه ببینید،
همین مشکل همین ببینید هست. وجود لفظی، ببینید وجود لفظی،
وجود خارجی هم که وجود لفظی چیزی که علم بوده علم ایجاد میشه، نمازی با رادیوان ایجاد میشه، قبلش وجودی نداشته.
مگه بقیه وجودات قبلش وجود داشتن؟ کجا داشتن؟ کجا داشتن؟ حالا شما مثلا 40 سال پیش، الان چند سالته شما؟ 30 سال پیش وجود داشتی شما؟
خب
همین وجود خب هر موجودی هم مسبوق به عدمه. حوادث همین دارن دیگه، حادثه ها همین جوریان، همه مسبوق به عدمن. حالا مال شما 30 سال پیش لفظ یه دقیقه پیشه، فرق نمی کنه. خیلی خوب،
تو وقتی که اراده نکردم یعنی انفال دارم، انفال خارج نشده به من که انفال خارج میشه وجود میدارم.
خیلی خب، 3 دقیقه پیش هم اینم وجود نداشت، حالا زمانش اون 30 سال پیشه، این 3 دقیقه پیشه، از این جهت که فرقی نمی کنن که.
همین که ما میمونم 3 دقیقه جنمده یک وجود خارجی، همین خودش ایجاد یک وجود
نه نه بله، وجود لفظی
بین
مقابل الفاظ
اعتبار کردن این لفظ
قطعا همینطوره که بالاخره این لفظ اگر دلالت بر این معنا میکنه، طبیعتا باید قبلش یک قراردادی، وضعی، اعتباری تحقق پیدا کرده باشه. اما جنس وجود لفظی چیه؟ اصلا وجود لفظی که میگیم، ببینید مگه وجود ذهنی ماهیت نداره؟ بله، وجود خارجی یعنی این که ماهیت لباس تقرر خارجی پیدا کنه. در وجود ذهنی ماهیت که لباس وجود ذهنی پیدا میکنه. اتفاقا از خوب نقطه ای فرمودید که حالا ما در مورد وجود لفظی هم از همین میخوایم استفاده کنیم. ببینید وجود لفظی به نظر بدوی و شاید در ذهن شما هم تا به حال همین جور بوده که وجود لفظی عبارت است از همین الفاظی که عبارت است از اصوات، یه صوتی ایجاد میشه، یک لفظی صادر میشه. خب این لفظ، این صدا یک تحققی داره. آیا منظور از وجود لفظی اینه؟ اگه این صدا و این لفظ و این ارتعاشی که ایجاد کرده این باشه که عرض کردیم این یک وجود خارجیه، همانطوری که این دیوار یک وجودی داره، این اصوات هم یه وجودی داره، همانطوری که انسان وجود داره، این لفظ صادر از انسان که حالا یه معنای رو هم میرسونه، این لفظ هم تو این عالم از جمله موجودات باد یه وجودی داره. صداهایی که از برخورد اشیا در این عالم ایجاد میشه، اینا همه یه وجودی دارن. خب اگر منظور از وجود لفظی این اصوات و صداهایی باشد که در عالم تحقق پیدا میکنه، خب این وجود عینیه، این چیزی جدای از وجود عینی نیست، این تحقق و تقررش عین تحقق و تقرر سایر وجودات خارجی است. خوب دقت کنید، پس وجود لفظی اینا نیست. وجود لفظی چیه؟ وجود لفظی عبارت هست از اون ماهیتی که به لفظ تحقق پیدا میکنه. من اینو باید توضیح بدم، گرچه به حق مطلب اگر بخواید توجه کنید باز نیاز به تأمل و تفکر بیشتری داره. ببینید، منظور اینه، همانطوری که ماهیت انسان به واسطه یه زید اتصاف به وجود پیدا میکنه. الان این آقای خسروی که اینجا نشسته 30 سال پیش به قول خودش نبوده، وقتی که در این دنیا موجود شده، در واقع میتونیم بگیم ماهیت انسان به واسطه این فرد تحقق پیدا کرده، وجود پیدا کرده. پس اینجا ماهیت به واسطه این وجود خارجی محقق شد. همچنین ماهیت انسان میتواند به وجود ذهنی انسان تحقق پیدا کنه، چون ماهیت که خودش نسبتش به وجود عدم یکسانه. در عالم ذهن وقتی شما مفهوم انسان رو تصور میکنید، اون چه که در ذهن شما تحقق پیدا میکند چیه؟ یک تصوری است که از انسان در ذهن شما شکل گرفته، ما به اون میگیم وجود ذهنی انسان. یعنی ماهیت انسان با اون وجود ذهنی باز تحقق پیدا کرد. لذا شما وجود ذهنی انسان با وجود ذهنی فرس دو وجود متفاوتن، چون ماهیت یکی انسان، ماهیت یکی فرس، ولو هر دو در ذهن باشن. پس گاهی ماهیت به وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه، همچنین گاهی از اوقات ماهیت به وجود لفظی تحقق پیدا میکنه. ما وقتی میگیم ماهیت به وجود لفظی تحقق پیدا میکنه یعنی چی؟ این داستانش از این قراره، وقتی واضح یه لفظی را برای یک معنایی وضع میکند، اینجا یک علقه بین لفظ و معنا ایجاد میشه. اینقدر علقه بین لفظ و معنا قویه که گویی بین این لفظ و معنا یک اتحاد و ارتباطی پیدا میشوند. یعنی لفظ فانی در معنا میشه مرآت معنا، آینه معنا. خب وقتی که لفظ انسان از دهان من خارج میشود، اینجا تحقق اولا و به ذات به لفظ نسبت داده میشه. چی محقق شد؟ این لفظی که از دهان من صادر شده، از دهان من خارج شده، اما ثانیاً و بالعرض به معنا نسبت پیدا میکنه. اینجا به واسطه یه لفظ انسان ماهیت انسان موجود میشه، معنای انسان موجود میشه. شما میگید این لفظ که آمد ماهیت انسان هم تحقق پیدا کرد، اما اولاً و به ذات وجود و تقرر و تحقق به لفظ نسبت داده میشه، ثانیاً و بالعرض به معنا. الانسانی که از دهان من خارج میشه یعنی مفهوم انسان که یوجد به لفظ. پس لفظ انسان به ما انه انسانون، به ما انه لفظ و انسانن، یه موجود حقیقی و خارجیه. اما لفظ انسان به لحاظ معنای انسان یه وجود لفظی است. پس ما اگر وجود لفظی میگیم منظورم این اصوات نیست. وجود لفظی انسان یعنی اون معنای انسان، اون ماهیت انسان که به واسطه یه لفظ تحقق پیدا کرد. معلوم شد؟ و به همین منوال در مورد وجود کتبی است. در مورد وجود کتبی هم گفته می شود وقتی که نوشته میشه جایی الانسان، اینجا اولا و به ذات وجود و تقرر و تحقق به این مکتوب نسبت داده میشه. اون اگر خود اون مکتوب به عنوان یک مثلا جوهری یکی با خودکار شما نوشتید، این رو کاغذ نقش بسته به عنوان یک عرض نگاهش بکنید، اون جوهری که میگیم این جوهر خودکار بوده نه جوهر مقابل عرض، به عنوان عرضی که رو دیوار نقش بسته رنگ هرچه هست، او یه موجود خارجیه. وجود کتبی به با انه وجود کتبی موجود خارجی است. اما این موجود کتبی به عنوان اینکه یک معنایی رو دلالت میکنه، ماهیتی ازش معلوم میشه، میشه وجود کتبی. اولا و به ذات به این وجود کتبی تقرر و تحقق نسبت داده میشه، ولی ثانیا و بالعرض به معنا نسبت داده میشه. پس با گفتن لفظ انسان ماهیت انسان تحقق پیدا میکنه، با نوشتن لفظ الانسان ماهیت انسان تحقق پیدا میکنه. منظور از وجود لفظی به وجود کتبی این معنایی است که از اینها به ذهن میاد، نه حضور باز در ذهن که بشه وجود ذهنی ها، نه، خود با این الانسان گفتن این ماهیت الانسان یه تحققی پیدا میکنه، منتها به تبع لفظ، منتها به تبع لفظ. بله؟ نه، این تابع وضعه. اگه اون که اصلا نباشه که بالاخره نه، ببینید این حالا جای بحثه. نه ببینید، شما منظورتون از علم چیه؟ میخواید بگید علم انسان سبب اینه که این مفهوم در ذهن ما بیاد، باز میشه همون وجود ذهنی.
در وجود بودن
این ماهیه نه دیگه به چی؟ ارتباطی با بلو با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن؟ هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن؟ یعنی مثلا الانسان، فرض کن شما میگید ماهیت انسان اینجا وجود پیدا میکنه به تبع لفظ، چون بین لفظ و معنا این علقه و این اتحاد ایجاد شده. حالا منظورتون اینه که مثلا یه دو تا چیز تو این عالم هن که به هم هیچ ربطی ندارن همینجوری؟
نه ربط دارن، ما بهش بگیم ایا در وجود بودن ما ما تصدیق نداریم اونا به وجودی هست.
وجود منظورتون وجود لفظی است که داله بر اون معنا بکنه. چی مثلا؟ چی؟ نه چرا باید در شرط مناسب بشه؟ ما میگیم شما داریم به این اضافه میکنی، باید دلیل بیاری.
دلیل میارم وجود انبار، وجود اردم بزرگ شما که در عالم مجازی مثلا همین رایانهایی کردن وجود دارن بر خودشون.
چی وجود دارن؟
مثلا عالم سفری همه چیزا میتونن در عالم سفری وجودی پیدا.
خب اونا بود اگه یا اعتباری هن یا حقیقی هن یا ذهنی هن دیگه، همه اونا بالمعال برمیگردن به وجود ذهنی یا خارجی یا اعتباری. ما وجود انشائی رو، ما وجود اعتباری رو منکر نیستیم، میگیم این وجود انشائی چیزیه جدای وجود اعتباری نیست، یه چیزی همینطوری در اسمش رو در آوردید میگید انشائی. ایشونه نمیخواد بگه، نمیخواد بگه وجود اعتباری داره، میگه یک وجودی است اصلا مستقلا و رأسا به نام وجود انشائی، منتها از جنس اعتباریات. ما حرفمون سر همینه، ما منکر وجود اعتباری نیستیم، ما منکر عالم اعتبار نیستیم، ولی میگیم این یه وجود جدا و مستقلی از وجود اعتباری و عالم اعتبار نیست.
چون که معنی در لفظی فهمیدن در عالم وجود لفظی حرفشون این است که ایجاد معنا به لفظ این نفس الامر.
خب
خب این از
بله مفصل این حالا ما توضیح شما باید برید مطالعه بفرمایید. وجود المعنی ایجاد المعنا به لفظ مشق گفتن فل و آل مناسب له یا فی عالم الاعتبار العقلائی. این نفس الامری که آقای آخون گفتن حالا بعد که کلام محقق اصفهانی رو نقل کردیم این جهت رو هم بیشتر توضیح میدیم. حالا این حال نه نه آینه نه 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 نشد نشد نه باز نشد نه وجود وجود لفظی اول میبینید لفظ وقتی گفته میشه خود این لفظ چی چیه؟ جدا از معنا که چیزی نیست که خود این لفظ یه سری اثبات حالا ل و ف و نمیدونم ما یک از مخارج فهممون یه سری الفاظی رو اومدیم گفتیم این خودش چیه؟ یه سری صداست. اما این صداها وقتی با یه شکل خاصی کنار هم قرار میگیره یه ماهیت و یه معنا
وجود لفظی
چرا؟ ما داریم میگیم وجود لفظی که میگیم منظورمون چیه؟ یعنی نه یعنی اون ما ببینید اون ماهیت و اون معنایی که از این لفظ فهم یعنی به اصطلاح تحقق پیدا میکند اونجا بالاخره یه چیزی پیدا میشه که قبل نه نه حالا اون البته ببینید ما بعداً باز در جای خودش بحث بشه آیا واقعاً باز وجود لفظی هم یه وجود مستقلی از اونو هست یا نیست این درش بحثه. حالا ولی اول باید تصویر بکنیم نظر اونهایی را که عرض به حضور شما اصلا قائل به وجود لفظی هن. اصلا تصویر وجود لفظی بشه که اصلا وجود لفظی چیه؟ منظور این الفاظه؟ این اصلا اصل تصویر شما به اصطلاح درست بکنیم بعد بیام سر این که حالا اصلا فلواقع و معالن آیا این وجود لفظی به وجود خارجی و ذهنی برمیگرده یا نه باز مستقل در حالا به یه معنا شاید همین جور باشه که واقعا به اصطلاح باز نتوان اینها رو از هم جدا کرد. حالا اون باید در جای خودش بحث مبسوط و مفصلی هم داره. علی ای حال این اشکال سوم که وجود انشائی اصلش محل اشکاله. وجودات چهار تا هستن. این وجود انشائی از حضور شما چیزی جدای از این وجودات اربعه‌ای که گفته شد اگر بخواد باشه این به چه دلیل به چه ملاک ما یه وجودی و یک واقعیتی رو به واقعیت‌های عالم اضافه کنیم و بدون اینکه حالا دلیلی یا برهانی بر این کار باشه یا مجوزی برای این کار باشه. اشکال سوم چیه؟ مثلا وجود اعتباری رو خب بله اینا حالا بعضی ها اومدن شما دارید به این واقعیت های عالم چیزی های اضافه میکنید شما باید دلیل بیارید ما به شما هست برای این که وجودات عالم معلوم هست
استقرار کردید
بله نه این نه عرض به حضور شما ما قبلا هم توی چیز داشتیم به مناسبتی در بحث اراده هم تصور میکنم این اشاره شد، اراده تکوینی و اراده تشریعی، که واقعیت عالم تو بحث اراده بود دیگه. آره تو بحث اراده بود که ما گفتیم اراده تکوینی و اراده تشریعی داریم. به مناسبت اونجا هم مرحوم محقق عراقی، نه ببخشید، در امور اعتباریه بود، حرفشون این بود که به اعتبار یک واقعیتی در عالم تحقق پیدا میکنه، یک چیزی پدید میاد که قبلا نبوده. ما سر همین حرف داشتیم، اشکالی بود. خود محقق اصفهانی هم به نظرم همونجا فرموده بودن که بالاخره واقعیت‌های عالم دست شما و شما نیست، هر روز یه چیزی رو بیاریم اینجا بگیم اینم هست اونم هست اونم هست، بالاخره یه ضابطه‌ای برای واقعیت و تحقق به وجود هست. بله؟ نه، ضابطش هرچی باشه دست من و شما نیست که هر روز خواستیم یه چیزی رو بیاریم اسمشو بذاریم این یک واقعیت و یک وجود. عنایت فرمودید این دست من و شما نیست، هر شب بخوابیم صبح از خواب باشیم بگیم که آقا این یک تحقق و وجودی داره. خب این دو تا اشکال به مرحوم آقای آخوند وقتم که گذشت، دو اشکال دیگه اینجا به آقای آخوند هنوز مونده. ما امروز تازه این چهار تا اشکال رو می‌خواستیم عرض کنیم. کلام محقق اصفهانی رو هم بگیم. روز چهارشنبه است، یه دو دقیقه هم یک تذکری هم برای خودم هم برای شما. اما حالا این سومی رو که شاید انفع باشه، حالا از همه اینها، از اعتباریات و انتزاعیات واقعیت اوناست. یک توصیه هایی دارن امام باقر صلوات الله و سلامه علیه به جابر ابن یزید جعفی از اصحابشون که بسیار خواندنی و توصیه های قابل توجهی است، به درد همه ما میخوره. حالا فرازهایی داره این روایت مفصل و مبسوط، از جمله این فرازه که این خیلی برای بشر امروز و برای موحدان مؤمنان میتواند به عنوان یک سرلوحه اعمال و کارها باشه. توصیه شون اینه: تخلص الی راحت النفس به صحت تفویض. میفرماید آرامش روحی و روانی را با صحت تفویض برای خودتون فراهم کنید. این اولا سخن از راحت النفس، راحت النفس یعنی آرامش روحی و روانی. خودتو راحت کن، خلاص کن، به آرامش روحی و روانی برس. با چی؟ معبر این آرامش روحی و روانی صحت و تفویض. نمیگه تفویض، میگه صحت و تفویض. با تفویض امور به کارها، با توکل و اعتماد به خدا، منتها تفویض درست. چون تفویض دو جور میشه، یه تفویض نادرست ناصحیحه، این که ما هیچ قدمی بر نداریم و همینطور بشینیم و دست رو دست بگذاریم و هیچ کار نکنیم، منتظرم باشیم خدا همه کارا رو حل کنه، این تفویض غلطه. تفویض صحیح اینه: انسان اون چرا که وظیفه‌ش تشخیص میده عمل بکنه، مقدمات کارها رو فراهم بکنه، بقیه‌ش رو واگذار به خدا بکنه، بگه من خدایا کار خودم را به سهم خودم انجام دادم، تلاش خودم رو کردم، دیگه بقیه‌ش با تو. این حالا توی مختصر وقتی که بود، این احتیاج به حالا توضیح و مثلا بست داره، اما حالا راجع به همین مقدار تأملی بفرمایید. انشاءالله همه ما بتوانیم به این مراحل برسیم. الحمدلله رب العالمین.